رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. شما را دعوت میکنم به شنیدن سرخط خبرها.
اعزام سربازان نروژی به عراق و افغانستان، اظهارات هیئت جدید سازمان ملل در امور سوریه در شورای امنیت و پیروزی حزب لیبرال تونس و آزمون‌های آینده.
پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت میکنم به شنیدن این گزارش ها. برگزاری مراسم تحلیف شوراهای ولایتی در هفته آینده، مسجد مسلمانان تایلندی در ایالت کالیفرنیای امریکا و همچنان راه اندازی کمپاین جهانی برای پایان دادن ختنه دختران و زنان توسط ملل متحد. سرمقاله حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. برای شنیدن این همه با ما باشید. مشروع خبرها را قدیر مشرف و من میرویس رحمانی تقدیم میکنیم.
سلام و صبح همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیداری که با همتای چینایی خود داشت به بیجنگ وعده داده تا در راه مبارزه با جدایی طلبان مسلمان کمک کند. نظیف سالارزه سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که همکاری های امنیتی بین کابل و بیجنگ ادامه خواهد داشت.
تمام موانعی که موانع خصوصا موانع امنیتی که به خاطر سرمایه گذاری برنامه‌های خارجی در داخل افغانستان وجود داره او را از هرچی عاجل از بین برداره.
قرار است آقای غنی امروز جمعه در کنفرانس قلب آسیا سخنرانی کند.
صدر اعظم نروژ میگوید به منظور آموزش سربازان عراقی 120 سرباز نروژ را در 2014 به عراق میفرستد تا در ائتلاف مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق سهیم گردند. آرنا سولبرگ حملات گروه دولت اسلامی علیه غیر نظامیان و اطفال را تکان دهنده خوانده گفت که کشورش نمیتواند تقاضای کمک عراق در از جامعه بین المللی نادیده بگیرد. خانم سولبرگ روز پنجشنبه تاکید کرد که سربازان کشورش در هیچ جنگ حصه نگرفته اما نیروهای محلی را آموزش داده و همکاری میکنند. انتظار می رود تا اواخر سال روان سربازان نروژ به مراکز آموزشی نظامی عراق در اربیل مرکز کردستان عراق و یکی هم در شهر بغداد بروند. قرار است 75 سرباز دیگر نروژ سال آینده به افغانستان رفته و در اطراف کابل مستقر گردند.
منشی عمومی ناتو میگوید که کشورهای پیمان اتلانتیک شمالی از جهات مختلف با آزمون‌های بسیاری روبروست. جنس استولتن منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه در آتن اقدامات روسیه در اوکراین را و برگشت جنگجویان گروه دولت اسلامی از شرق میانه به اروپا را تهدید به امنیت اعضای آن پیمان خواند. Russia's actions in Ukraine are in breach of international law.
اقدامات روسیه در اوکراین تخطی از قوانین بین المللی بوده، اعتماد ما را شدیداً خدشه‌دار ساخته و یک چالش بزرگی را در فرارای امنیت پیمان ناتو قرار داده است. در شرق میانه و شمال افریقا، گروه دولت اسلامی و تمام گروه های تندرو خشونت و بی‌ثباتی را گسترش می‌دهند.
پیش از آن منشی عمومی ناتو گفته بود که آن پیمان آمادگی‌ها و گزمه‌های هوایی خود را در پاسخ به پروازهای نظامی روسیه بر فضای اروپا افزایش خواهد داد.
روسیه با میانجیگری کمیته اتحادیه اروپایی توافق کرد تا انتقال گاز طبیعی را به اوکراین از سر گیرد. توافقنامه روز پنجشنبه در بروکسل اعلام شد و قیمت هر متر مکعب گاز در دوران قرارداد به 385 دلار آمریکایی رسید. قرارداد تا ماه مارچ 2015 اعتبار دارد و اوکراین می باید هزینه ماهانه گاز را به صورت پیشکی بپردازد. روسیه انتقال گاز به اوکراین را در ماه جون قطع کرد و گفت که کیف در پرداخت هزینه گاز مبلغ 5 میلیارد دلار قرض دار است. این بدیهی به 3.1 میلیارد دلار کاهش یافته است. اوکراین تعهد کرده تا پول بیشتری از جامعه بین المللی جمع‌آوری کند و بدیهی خود را تا اخیر 2014 بپردازد. کمیسیون اروپا در نظر دارد روی تقاضای اخیر اوکراین برای قرض جدید 2.5 میلیارد دلاری فکر کند.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا دنبال میکنیم. وزیر خارجه سویدن میگوید که امیدوار است تصمیم کشورش در قبال فلسطین روند مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل را جان دوباره داده و اتحادیه اروپا آن را دنبال کند. سویدن روز پنجشنبه فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
مارگوت والستروم وزیر خارجه سویدن گفت در فلسطین قلمرو مردم و حکومت وجود دارد.
Not to recognize Palestine because of the occupation, would be against the principle of international law.
با رسمیت نشناختن فلسطین به خاطر اشغال آن در مغایرت با اساسات قانون بین المللی در مورد پیامدهای تجاوز قرار خواهد داشت. باید داشته باشید که بیش از 130 کشور از پیش فلسطین را به رسمیت شناخته و ما در حقیقت کشور 135 خواهیم بود. این تصمیم سویدن با استقبال محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان مواجه شد، ولی با انتقاد اسرائیل روبرو گردید که در واکنش به آن سفیر خود را از استکهلم فراخواند.
وزارت خارجه امریکا می گوید که از تبدیل شدن فلسطین به یک کشور استقبال می کند، اما این امر باید از طریق مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان تحقق یابد که حل و فصل مسائل را در قبال داشته و جنگ را خاتمه دهد.
دکتران بی سرحد می گویند که تجرید اجباری کارمندان صحی ایالات متحده تأثیرات ناگوار بر توانایی این کشور در مبارزه با ایبولا در غرب افریقا به جا می گذارد. این گروه می گوید که تجرید کارمندان صحی برگشت از غرب افریقا بر بنیاد اساسات علوم طبی استوار نیست. رئیس جمهور ایالات متحده نیز در واکنش به تجرید نرس ایالت مین که قرار است برای 21 روز که دوره تفریح ویروس در داخل بدن انسان است پس از تداوی بیماران ایبولا در سیرالیون در تجرید بسر ببرد گفت که تجرید باید بر اساس علم استوار باشد. نترس. کسی هیچ کس؟ نرس امریکایی میگوید هیچ اعراض و علائم ایبولا در بدنش نیست و آزمایش وی نیز منفی بوده، لذا تجرید وی به نحو نقض حقوق مدنی وی تلقی میگردد.
هیئت جدید سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه گفت که یک برنامه عمل را که شامل توقف درگیری در مناطق عمده می باشد تعقیب می کند. استیفن دیمستورا پس از نخستین دیدارش از سوریه گفت که این برنامه را با احتمال زیاد از حلب آغاز می کند.
Well, we call them incremental freeze zones. Why incremental and why freeze?
آقای دیمستورا می گوید منطقه ای را منجمد تجریدی می نامیم. چرا منجمد؟ چرا تدریجی؟ به خاطر که این مناطق از هر زمانی که آتش بس ایجاد شده به زودی شکسته است. کاری باید شود که درگیری را در آن مناطق منجمد ساخت و فرصت را برای انجام کمک های بشرخواهانه ایجاد کنیم. مردم حداقل به این باور باشند که آن گونه درگیری ها در منطقه صورت نمی گیرد. آقای دیمستورا به شورای امنیت گفت که یورش های اخیر گروه دولت اسلامی در شمال و شرق سوریه وحشت آفریده و این زمینه را ایجاد کرده تا به یک راه حل دیگر درگیری دست یابند.
نتایج رسمی انتخابات پارلمانی تونس حاکی از پیروزی حزب ندای تونس بود و حزب النهضه نتوانست در دومین انتخابات آزاد پس از قیام 2011 هم به پیروزی برسد. 4 روز پس از انتخابات حزب ندای تونس توانست از 217 کرسی 85 آن را کسب کند، اما برای رهبری پارلمان باید با سایر احزاب شامل در پارلمان ائتلاف نماید. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
فاطمه علیسوی از مرکز مطالعات شرقی میانه میگوید که نتایج بر حسب انتظارشان بود. خانم ایسوی به این باور است که رایدهی در تونس به منظور ثبات صورت گرفت تا مردم مجرب که می توانند کشور را رهبری کنند در رأس قرار گیرند. ندای تونس 87 سال در عرصه سیاست آن کشور سابقه دارد. النهضه توانسته است 69 کرسی را از آن خود کند، اما در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی را نامزد نکرده است. علی العریض صدر اعظم پیشین تونس به حمایت کنندگان خود گفت که تا هنوز هم این حزب یکی از بزرگترین احزاب تونس به شمار می رود. آقای العریض می گوید تا هنوز هم به پیش می رویم و نباید ترس و حراس در دل جا داد. نتایج انتخابات مباحثات داغی را درباره آینده تونس دامن زده که چه کار اشتباه از نوزه سر زد که نتوانست در انتخابات پیروز شود. اما کارشناسان به این باورند که ناکامی در انکشاف اقتصاد و امنیت از دلایل عمده شکست انتخاباتی النهضه به شمار می رود.
ناظران سیاسی می گویند نشانه های اولیه نمایانگر آن است که حزب ندای تونس پیش از ایجاد یک حکومت شاید تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده انتظار بکشد.
و فابریکه چپس سازی ساحل که 8 سال پیش از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز کرده بود، اکنون خودکفا شده است. مسئولان فابریکه می گویند که میزان تولیداتشان بلند رفته و اکنون از بازار خوبی در داخل کشور برخوردارند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
این سالا یک فابریکای تولید چپس خوراکی است که در 2 کیلومتری شهر جلال‌آباد در ولسوالی سرخرود فعالیت دارد. این فابریکه که با حمایت مادی و تکنیکی اداره انکشافی ایالات متحده ای آمریکا در سال 2008 میلادی تأسیس شده، اکنون خودکفا است و همه امورات یان سوی مسئولان فابریکه و پیش برده می شود. با وجودی که فابریکه به هزینه خیلی اندکی تأسیس شده، ولی دستاوردهای یان خیلی بزرگ می باشد. در بازارهای شرق تولیدات فابریکه نام برده جایگزین تولیدات پاکستانی است و میزان علاقه‌مندانش نیز همه روزه بلند می رود. سبحان الله مسئول شرکت تولیدات خوراکی به نام ساحل که مسئولیت این فابریکا را نیز عهده‌دار می باشد، برادی واشنا گفت که کارشان نسبت به گذشته ها خوب شده و این وضعیت روز افزون است. سبحان الله افزود نبود انرژی، برق و عدم دسترسیشان به پارک صنعتی از مشکلات بزرگ در برابر کارشان می باشد. در این فابریکا اکنون بیش از 50 نفر کار می کند و کار را در کشور پاکستان آموختند.
بیشترین این فابریکه ها که پس از ختم میعاد معینه نظارت از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده خودکفا شدند، از دولت افغانستان می خواهند جلوه ورود تولیدات خارجی را به بازارهای افغانستان بگیرند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
خب شنوندگان، اکنون نوبت پخش گزارش ها می رسد. مقامات در اداره مستقل ارگان‌های محلی در کابل می گویند که اعضای شوراهای ولایتی در تمام ولایت از سوی کمیسیون‌های مستقل انتخابات برنده اعلام شدند در هفته آینده مراسم تحلیف را به جا می آورند. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می دهد.
فریدون مامونزه معین پالیسی اداره مستقل ارگانهای محل بر روز پنجشنبه بر رسانه‌ها گفت نامزدهای انتخابات شوراهای ولایتی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان برنده انتخابات اعلام شده اعتبارنامه دریافت کردند، بر روز چهارشنبه هفته آینده مراسم تحلیف را به جا خواهند آورد. با موجب اظهارات معین پالیسی و تکنیکی ارگانهای محل، برای برگزاری مراسم تحلیف در 13 ولایت آمادگی ها گرفته شده است.
امیدوار هستم
که از 2 تا 4 هفته آینده مراسم تحلیف شوراهای ولایتی در تمام ولایت تکمیل گردد و شوراهای ولایتی عملا به کار خود آغاز خواهد کرد. مطابق قانون انتخابات جدید، این شوراهای ولایتی باید در مدت زمان 2 هفته بعد از برگزاری مراسم تحلیف 2 انتخابات داخلی را، یکی برای انتخاب هیئت اداری خود و دیگری برای گزینش یک تن برای عضویت در مشران و جرگه شورای ملی برگزار نماید. اما دیده می شود که در این زمینه به دلیل این که طرز العمل انتخابات هیئت اداری تا هنوز نهایی نشده است که به نحوی با دشواری های فنی مواجه خواهد بود. سید احمد خاموش رئیس انسجام شوراهای محلی اداره ارگانهای محل پر امید است که تا روز چهارشنبه که مراسم تحلیف تکمیل می گردد راه حل به این مشکل پیدا شود.
نظر گرفتیم که تا چهارشنبه آینده توقعی می رود طرز عمل انتخابات هیئت اداری و همچنان انتخاب یکی از اعضای شورای ولایتی به حیث سناتور او تهیه شود و به اساس او انتخابات صورت بگیرد.
در دوره قبلی در 34 ولایت کشور 420 تن اعضای شوراهای ولایتی بودند که از آن جمله 118 نفر آن زنان بودند که 25% شورای ولایتی را تشکیل می داد. اما در دوره کنونی مطابق قانون جدید انتخابات 458 تن اعضای شوراهای ولایتی سرتاسر کشور در 34 ولایتند که 97 تن آن را زنان تشکیل می دهد که 21% اعضای شوراهای ولایتی را تشکیل می دهد. در مورد نقش شوراهای ولایتی هم در میان مردم عام و هم در محافل سیاسی بحث ها ادامه داشته، دیدگاه های متفاوت ارائه می شود. برخی مفید می دانند و شماری هم با توجه به کارکرد 2 دوره گذشته غیر موثر و حتی مانع برای اجرای امور انکشافی در اداره های محل می پندارند و این دید متفاوت در مورد نقش شوراهای ولایتی حتی در اداره مستقل ارگان های محل که تمویل کننده و روابط کاری مستقیم با شوراهای ولایتی دارد نیز وجود دارد. فرید مامونزه معین تکنیکی و پالیسی از نقش مثبت و مؤثر این اداره سخن گفته با این الفاظ ستایش کرد.
دمنیت، ثبات و انکشافی موارد و پا بهتره که هم ولایتی شوراگانو
در تامین امنیت، ثبات و در بهبود موارد انکشافی شوراهای ولایتی تلاش زیاد کردند و من از کارکرد شوراهای ولایت ابراز رضایت نموده تشکر میکنم. و ما یک مامور ارشد همین اداره سید احمد خاموش رئیس انسجام شوراهای ولایتی و ارگانهای محل از ناکارایی، فساد و دهها کاستی شوراهای ولایتی یادآوری نموده گفت.
مثلا یکی از ولایت ها به خاطر از اینکه جنجال سر کی عضو کمیته انکشافی باشه، اونا در 2 سال گذشته کمیته انکشافی خود اونا که به اساس قانون باید ایجاد میکردن کمیته خود ایجاد نکرد. در یکی از ولایت های دیگه مثلا یکی از اعضای شورای ولایتی رفت عضو کمیته تدارکاتی یکی از ریاست ها شده که او هم متهم به اختلاس است و چند روز قبل سارنوالی حکم توقیف از او را داده.
انتخابات شوراهای ولایتی در 16 ماه حمل سال روان همزمان با انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، ولی اعلان نتایج نهایی آن حدود 7 ماه به تأخیر به روز شنبه هفته جاری اعلام شد و رئیس انسجام شوراهای محلی ارگانهای محل امروز از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که برای این معضله کلان باید راه حل منطقی دریافت نماید. با اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی تقریبا در تمام ولایت صدای اعتراض مبنی بر تقلب و دستکاری در نتایج آرای مردم بلند شده است و از سوی نامزدهای را نیافته به شوراهای ولایتی و هوادارانشان سلسله راهپیمایی ها و تظاهرات خیابانی آغاز شده است و اینکه این تظاهرات چه نتایج را به دنبال خواهد داشت با گذشت زمان معلوم خواهد شد.
خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و اکنون گزارش داریم در مورد مسجد مسلمانان تایلندی در ایالت کالیفرنیای امریکا. مسجدی که به عنوان مرکز دینی مهاجرین مسلمان تایلندی در حومه شهر لس آنجلس تأسیس گردیده بود، اکنون به مرکز تجمع مسلمانان از کشورهای مختلف مبادل شده است. مایک سالوان از منطقه عزوزای کالیفرنیا گزارش می‌دهد که مسئولیت پیشبرد امور این مرکز پرتجمع دینی را یک مهاجر تایلندی همراه با خانواده اش به دوش دارد. برگردان این گزارش را با هم می‌شنویم. رحمت پایکو چوب را از محل توقف موترها به مسجد الفاتحه انتقال می‌دهد. او از بازسازی ساختمان این مسجد نظارت می‌کند. مسجدی که پیش از این یک کلینیک طبی بود. سوکاتی همسر رحمت در حال جاروب نمودن صحن مسجد است. پس از پایان آذان بیش از 200 نمازگزار برای ادای نماز جمعه در مسجد الفاتحه جمع شدند. پایکو مسئول و امام این مسجد می باشد. الفاتحه نخستین مسجدی بود که توسط مسلمانان تایلندی در ایالات متحده تأسیس شد. مسلمانان تایلندی در امریکا اقلیت در میان اقلیت ها پنداشته می شوند، چون اکثر تایلندی ها بودایی اند. رحمت پایکو می گوید
همقطاران و دوستان تایلندی ما به ویژه مسلمانان تایلندی پیشنهاد ایجاد یک مسجد در امریکا را کردند تا بتوانیم به پیروی از فرهنگ و دین خود در اینجا ادامه دهیم.
19 سال پس از تأسیس، مسجد الفاتحه اکنون به یک کانون دینی بین المللی مبدل شده است. صدها مسلمان از کشورهای مختلف برای ادای نماز در این مسجد دور هم جمع می شوند. رحمت پایکو در این مورد می گوید
مسلمانان پاکستان، هند، فیلیپین، اندونزیا، امارات متحده، عربستان سعودی، سوریه، مصر، آفریقا، آمریکایان آفریقای تبار و بالاخره مسلمانان از همه نقاط و اقشار مختلف در این مسجد می آیند، چون این یک مکان دینی بین المللی است.
رفیق احمد از جمله کسان است که برای ادای نماز جمعه در این مسجد آمده است. او که از مسلمانان هند می باشد، چند پیش به ایالات متحده مهاجرت کرد. رفیق احمد از امام و همسر او به خاطر ایجاد این مرکز دینی برای مسلمانان ستایش می کند.
آنان ستون فقرات این مسجدند. آنها در پیشبرد امور این مسجد بسیار متعهد بوده و مسئولیتشان را در قبال جامعه مسلمانان امریکایی با وجه احسن آن انجام می دهند.
شمار از اعضای مسلمان تایلندی های مقیم محل که برای صرف غذا با هم یک جا شده بودند، روی افزایش شمار نمازگزاران در مسجد صحبت کردند. مریم رنسوان یکی از نمازگزاران با سابقه این مسجد است.
او
می گوید تاجران با دادن پول و سایر وسایل به مسجد کمک کردند. اکنون گنجایش مسجد ما وسعت یافته و نمای داخلی زیباتر دارد. رحمت پایکو از ایجاد تنش با برخی اهالی این منطقه عمدتاً مسیحی نشین یادآوری می کند. شماری از اهالی این منطقه در شهر لس آنجلس به مسلمانان به دیده شک می نگرند. رحمت پایکو در این مورد می گوید
همه مشکلات را تحمل می کنیم. همان گونه که در قرآن کریم به ما گفته شده تا صبور باشیم و کارها و اعمال خوب را انجام دهیم. روی همین دلیل است که ما از 19 سال بدین سو در اینجا فعالیت داریم.
نواسه های رحمت پایکو نیست در پیشبرد امور مسجد الفاتحه کمک می کنند. سوکاتی پایکو همسر رحمت می گوید که این مسجد با کانون توجه خانواده اش مبدل شده است. او گفت بسیار خرسندم از این که همه اعضای خانواده هم یک جا برای رضای خداوند کار می کنند. این مسجد حالا خانه معنوی بسیاری از مسلمانان این منطقه در حومه شهر لس آنجلس می باشد. محلی که پیش از این هیچ مسجد در آن وجود نداشت.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
در آخرین انتخابات پارلمانی، مردم اوکراین به طور اکثریت برای احزاب رای دادند که طرفدار دموکراسی و اصلاحات بوده و ادغام با اروپا را خواستارند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده در این مورد می گوید، از پروسه سیاسی مشمول و شفاف که سبب وحدت می گردد و اوکراین با آن متحد می باشد استقبال می کنیم. این تعهد برای حل منازعات در شرق اوکراین و سایر آزمون‌هایی که کشور با آن مقابل می باشد ضروری پنداشته می شود. کنت هارستد، هماهنگ کننده خاص و ماموریت کوتاه مدت دیدبانی OSCE می گوید در این مرحله حساس که برای آینده دموکراسی در این کشور مهم می باشد، مؤسسات و رای دهندگان اوکراین با آزمون‌های مهمی که در انتخابات موجود بود مقابله کرده و تعهد خیش را به دموکراسی پوره کردند. این پاسخ خاصتا با اراده مقامات که بتوانند تا جایی که در این کشور رایگیری مقدور است نماینگر این مقاومت است که کشور را کمک خواهد کرد تا با آزمون‌های ملی و بین‌المللی فائق گردد. با وجود آن آزمون‌های امنیتی بودند که مانع برخی از اوکراینی‌ها برای دادن رای گردید. به طور واضح مقامات روسی که کریمه را تسخیر و شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بسیاری از شهروندان اوکراین را از حقوق دموکراتیکشان که دادن رای بود مانع شدند. رئیس جمهور براک اوباما از روسیه خواست تا سعی کند تا طرفدارانش در شرق اوکراین در شهرهای دونسک و لوهانسک تحت قانون خاص بتوانند نمایندگانشان را در انتخابات 7 دسامبر انتخاب کنند. نظر به این تعهدنامه روسیه و نمایندگان جدایی طلب که در 5 سپتامبر 2014 به امضا رسید، امریکا انتخاباتی را که در تحت ساحات زیر کنترل شورشیان قرار دارد و تحت قانون اوکراین نیز نیامده و نه به خوشی مقامات حکومتی اوکراین انجام یافته باشد نمیپذیرد. رئیس جمهور باراک اوباما گفت انتخابات پارلمانی اوکراین یک نشانه دیگر از انکشافات دموکراتیک در این کشور می باشد. ما امیدواریم پارلمان جدید با جلساتش آغاز کند و حکومت مشمول و قوی در این کشور روی کار آید. ایالات متحده آمریکا آماده است تا انتخاب مردم اوکراین و حکومت جدید این کشور را حمایت نموده تا این حکومت بتواند اصلاحات لازمه ضروری را برای انکشاف دموکراسی عملی نماید، با فساد مبارزه کرده، حاکمیت قانون را گسترش بخشیده و ثبات اقتصادی و رشد را در اوکراین تضمین نماید. ایالات متحده از سالمیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین حمایت نموده و برای حل مسالمت آمیز منازع در شرق این کشور و بازگشت کریما کار نموده و در پهلوی مردم این کشور برای حصول یک آینده مأمون، مرفه و دموکراتیک می ایستد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ما در آخرین گزارش، سرمنشی سازمان ملل کمپاین رسانه‌ای جهانی را به هدف خاتمه بخشیدن ختنه زنان و دختران را اندازی کرد. در سال 2012 اجلاس عمومی فیصله نامه ای را صادر کرد که بر اساس آن ختنه زنان به هیچ عنوان قابل تحمل نباشد. لینی روفیگا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از خالد مفتون میشنویم.
بر اساس یک گزارش سازمان ملل، تخمیناً 125 میلیون دختر و زن در 29 کشور افریقایی و شرق میانه ختنه شدند. بر اساس این گزارش، اگر روند فعلی ادامه یابد، 86 میلیون دختر جوان تا سال 2030 میلادی به شکلی از اشکال ختنه خواهند شد. بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل، این کمپین رسانه‌ای را بر روز پنجشنبه در نایروبی، مرکز کنیا راه اندازی کرد تا از این طریق تغییرات بنیادی در قسمت ختنه زنان و دختران به وجود بیاید.
The mutilation of girls and women must stop in this generation and our generation.
قطع اعضای بدن دختران و زنان در این نسل ما باید متوقف گردد. مردها و پسران نیز باید تشویق شوند تا از مبارزه در برابر ختنه زنان حمایت کنند و از زمانی که چنین کار را انجام دادند باید مورد ستایش قرار بگیرند. خبر خوش این است که تمام جوامع در کینیا و سایر کشورها در افریقا و سراسر جهان تصمیم گرفتند تا به ختنه زنان خاتمه دهند.
سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید بر تلاش‌های کرد تا این نوع خشونت جنسی در جهان خاتمه یابد.
Ending FGM is part of the UN's unwavering campaign.
خاتمه بخشیدن ختنه زنان کمپاین خلل ناپذیر ملل متحد برای صحت، حقوق بشر و توانسازی زنان و دختران است. ما با دختران و از زنانی که بر ضد ختنه زنان مبارزه کردند درود می فرستیم و حالا ما به آنان ضرورت داریم تا این مسئله عمومیت پیدا کند.
در اکثر موارد ختنه دختران بین دوران طفولیت تا سن 15 سالگی صورت می گیرد. این کار می تواند سبب خونریزی شدید گردد و مشکلات صحی را برای دختران به بار بیاورد، به شمول تشکیل کیست، عفونت، عقیم شدن، پیچیدگی دوران ولادت و بالاخره افزایش مرگ و میر نوزادان. آقای بان کی مون میگوید که این عمل تخطی از حقوق بشر است. در کینیا حکومت ختنه دختران و زنان را غیر قانونی اعلام کرده است، ولی ختنه زنان و دختران در نقاط دوردست آن کشور هنوز هم به صورت مخفی عملی می شود. حکومت کینیا میگوید که ختنه زنان به طور قابل ملاحظه در آن کشور کاهش یافته است. در سال 2001 میلادی کینیا قانون را تصویب کرد که بر اساس آن ختنه زنان و دختران جرم پنداشته می شود، بخصوص دخترانی که سنشان کمتر از 18 سال باشد. تطبیق این قانون در سال 2011 میلادی آغاز گردید. در اوایل امسال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا بر ضد ختنه زنان و دختران صحبت کردند و خواهان متوقف شدن این عمل در سراسر جهان شدند.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان دوباره در خدمت خواهیم بود. اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتو این ساعت با گردانندگی همکارم شافیه جان سردار. با ما باشید.